پایان میبریم. با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره مروری می‌کنیم بر عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه سینما. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
رقابت‌های انتخاباتی برای مشخص شدن رئیس جمهوری آینده ایران به روزهای اوجش رسیده و ارزیابی عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه‌های مختلف به ویژه فرهنگ و هنر مورد توجه افراد مختلف از جمله رقیبانش قرار گرفته است. در این میان سینما به عنوان یکی از اصلی ترین بخش‌های مورد توجه در حوزه فرهنگ و هنر نقش مهمی در ارزیابی عملکرد فرهنگی دولت آقای روحانی دارد. سینما ایران در 4 سال گذشته فراز و نشیب‌های مختلفی داشته است. از مهمترین اقدامات انجام شده در دولت آقای روحانی بازگشایی خانه سینما نهاد صنفی سینماگران ایرانی بود که در دولت محمود احمدی نژاد به دنبال اختلافات دامنه‌دار میان مدیران این نهاد و وزارت ارشاد وقت تعطیل شد. بازگشایی این نهاد در ماهای ابتدایی فعالیت دولت حسن روحانی نشانه ای از توجه او به مطالبات اهالی فرهنگ و هنر ارزیابی شد. اما جز این اقدام، به گفته آزاده کریمی روزنامه نگار حوزه سینما، دولت آقای روحانی نتوانست به تمام مطالبات سینماگران ایرانی پاسخ دهد.
همین رونق در سینما اگر بخوایم حساب بکنیم، این رونق یه رونق حالا فارغ از اینی که تورم وجود داشته و قیمت بلیط ها بالا رفته، ولی مردم اقبال خوب نشون دادن به سینماها. ولی در مواجهه با خود سینماگرها، مدیریت دولت آقای روحانی دچار مشکل بوده. این رو میتونیم ببینیم در فیلم‌های توقیف شده و گلایه‌هایی که در همین آخرین دوره جشنواره فیلم فجر داشتیم. البته من فکر می‌کنم که در دولت آقای روحانی حوزه فرهنگ به شدت تهدیدی برای در واقع سیاست و دولت ایشون بوده، یعنی ابزار تهدید بوده.
از مهمترین اتفاقات رخ داده در زمینه سینما در دولت حسن روحانی، افزایش قابل توجه تعداد تماشاگران فیلم‌ها همزمان با افزایش تعداد سالن‌های سینماست. خانه سینما به تازگی در گزارشی از وضعیت استقبال از فیلم‌ها گفته است که تعداد سالن‌های سینمایی در سراسر ایران از 306 سالن در پایان دولت گذشته به 426 سالن افزایش یافته است. این نهاد همچنین گفته است که تعداد مخاطبان سینما از 7 میلیون نفر در سال 1392 به 25 میلیون نفر در سال 95 رسیده است. در حوزه اکران فیلم‌ها مدیران سینمایی دولت آقای روحانی کوشیدند با راه‌اندازی گروهی به نام هنر و تجربه امکان نمایش فیلم‌هایی که تماشاگر کمتری دارند و مضامین و ساختار متفاوتی دارند را فراهم کنند. همچنین برخی فیلم‌های توقیف شده دولت گذشته مانند قصه ها و پاداش هم در دولت آقای روحانی اکران شدند. آزاده کریمی برخی از اتفاقات و اقدامات قابل توجه سینمایی در دولت حسن روحانی را چنین برمی‌شمارد.
در بخش سانسور اگر بخوایم که بررسی بکنیم، فیلم‌های مختلفی از دوره قبل که توقیف شده بودند و امکان نمایش نداشتن به نمایش در اومدن. در واقع میتونیم بگیم که مهمترین اونها فیلم قصه ها بود یا فیلم پاداش. حضور و موفقیت بین‌المللی سینمای ایران در 4 سال دوران آقای روحانی خب خیلی موفق بود. حدود 370 تا جایزه بین‌المللی در این دوره گرفته شد که مهمتریناشون اسکاری بود که آقای فرهادی برای سینمای ایران آوردن. و در بخش‌های دیگه اگر بخوایم حساب بکنیم، مثلا بیمه شدگان سینمای ایران، خب بیمه یک چیزی هستش که ممکنه که شکل بیرونی نداشته باشه، ولی برای خود سینماگران مسئله بسیار مهمی هست. یا افزایش تعداد سالن‌های سینما. در کل اگر بخوام حساب بکنم، من مدیریت سینما رو در دوران آقای روحانی مدیریت موفقی میدونم که فقط نتونست که در واقع از مرزهای سیاسی در حوزه فرهنگ بکاهه.
یکی از مهمترین چالش‌های مدیریت سینمایی دولت حسن روحانی تعداد قابل توجه فیلم‌های توقیفی در این دوران بود. فیلم‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل مخالفت نهادهایی خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نتوانستند به نمایش درآیند. رستاخیز، خانه پدری، عصبانی نیستم، ارادتمند، نازنین، بهار تینا و خانه دختر از شاخص‌ترین این فیلم‌ها هستند. پذیرش درخواست نهادهایی خارج از حوزه دولت برای توقیف فیلم‌ها یکی از اصلی ترین موارد انتقاد سینماگران در این مدت بوده و آنها خواستار مقاومت بیشتر وزارت ارشاد در برابر این خواسته ها هستند. آزاده کریمی بخش عمده‌ای از این اتفاق را به نوع مدیریت علی جنتی وزیر پیشینه ارشاد مربوط می‌داند.
من فکر می‌کنم که انتخاب آقای جنتی به عنوان وزیر ارشاد با اینکه تاثیر مثبتی هم داشت، نمی‌تونیم بگیم که ایشون مدیریت کاملا ضعیفی داشتن، ولی در این حوزه به شدت از نظر من ایشون ضعیف عمل کردن. یک بخش خیلی زیادی به دلیل ناآشنا بودن ایشون به حوزه سینما و روی کردی که باید نسبت به منتقدان در این حوزه و حتی حوزه دیگری مثل حوزه موسیقی داشته باشن، باعث شد که خیلی بهایی که در حوزه حالا توقیف‌ها سینما بده خیلی بیشتر از اون چیزی بود که در سال‌های قبل داده شد. و با توجه به اینکه دولت آقای روحانی شعاری که داشتن شعار این بود که در واقع بتونن حوزه فرهنگ رو فارغ از سانسور و فارغ از فیلم‌های توقیفی پیش ببرن، این یک شکست در رابطه با هنرمندان در حوزه سینما بود. من فکر می‌کنم مثلا اگر بخوایم حساب بکنیم در دوره آقای جنتی مدیریتی که ایشون کردن و مدیریت این که ایشون پشت سینماگران نایستادن، ازشون حمایت نکردن، خودش باعث شد که بیش از پیش بها داده بشه. خب البته ایشون کنار رفتن، منتها اینه که تأثیری که در سینما گذاشتن تأثیری بود که باید همچنان اون رو حالا در دولت آقای روحانی تداومش رو دید.
رضا صالحی امیری وزیر ارشاد کنونی دولت آقای روحانی در مهمترین اقدامش مرتبط با مدیریت سینمایی، رئیس سازمان سینمایی را در روزهای پایانی سال گذشته تغییر داد و محمد مهدی حیدریان را جایگزین حجت الله ایوبی کرد. با این همه برای ارزیابی عملکرد آقای حیدریان در مدت کوتاه مدیریتش هنوز زمان اندکی گذشته است.
سینمای جهان.
پس از رکورد شکنی قسمت هشتم سری فیلم‌های سری و خشمگین، هفته گذشته نوبت قسمت دوم سری فیلم‌های ابرقهرمانی نگهبانان کهکشان بود تا گیشه‌های سینماها را از آن خود کند. 145 میلیون دلار فروش افتتاحیه تایید کننده پیشبینی‌های قبلی درباره عملکرد قابل قبول این فیلم بود. این جدیدترین محصول مشترک مارول و دیزنی علاوه بر صدرنشینی در جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی، کل فروش جهانیش را هم در مدت 13 روز نمایش به بیش از 427 میلیون دلار رسانده است. جیمز گان قسمت دوم نگهبانان کهکشان را بر اساس فیلمنامه‌ای که خودش نوشته مقابل دوربین برده است. بازیگران مطرحی هم چون کریس پرات، وان دیزل و برادلی کوپر با حضور در جدیدترین دنباله این فیلم ابرقهرمانی علیه نیروهای شر با یکدیگر متحد شدند. I see it within you. Fear. Jealousy. Betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness. You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. پس از قسمت دوم نگهبانان کهکشان، اکشن سرنوشت خشمگین در چهارمین هفته اکرانش با 8.5 میلیون دلار فروش آخر هفته، کل فروش داخلیش را به بیش از 207 میلیون دلار رساند و دومین فیلم پرفروش گیشه آمریکای شمالی شد. انیمیشن بچه رئیس هم در ششمین هفته اکرانش با کسب 6 میلیون دلار درآمد در رده سوم قرار گرفت.
تئاتر.
14 جشن شب بازیگر تئاتر ایران هفته گذشته برگزار شد و در آن برگزیدگان بازیگری تئاتر به انتخاب انجمن بازیگران معرفی شدند. از اتفاقات حاشیه‌ای این جشن حضور فردوس کاویانی بازیگر قدیمی در آن بود. آقای کاویانی که جزو تقدیر شدگان این جشن بود با چهره‌ای رنجور و تکیده ناشی از ضعف شدید جسمانی بر صحنه حاضر شد و همین باعث واکنش‌های مختلف نسبت به وضعیت سلامتی بازیگران قدیمی تئاتر و سینما شد. از دیگر اتفاقات تئاتر ایران اعلام اجرای نمایشی به کارگردانی شهاب حسینی و بازی خود او همراه علی نصیریان در سالن اصلی تئاتر شهر بود. این نمایش با نام اعتراف قرار است خرداد و تیر ماه امسال در مجموعه تئاتر شهر تهران به روی صحنه برود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.